ساعت در ایران 9 شب است. شما صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. کشورهای عضو اتحادیه اروپا حریم هوایی خود را به روی خطوط هواپیمایی بلاروس بستند. 128 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران جان باختند. و نماینده آمریکا در امور یمن ستیزجویان حوثی را به عدم تلاش برای آتش بس متهم کرد. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی شنبه 15 خرداد همراه شما خواهم بود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرواز هواپیماهای بلاروس در حریم هوایی خود را ممنوع اعلام کردند و این محدودیت از اولین ساعت شنبه 15 خرداد به اجرا گذاشته شد. اتحادیه اروپا بلاروس را به هواپیما ربایی حکومتی برای بازداشت یک روزنامه‌نگار منتقد متهم کرده و از این رو محدودیت‌های پروازی را وضع کرده است. در همین حال از شرکت‌های هواپیمایی مستقر در اتحادیه اروپا خواسته شده از پرواز در حریم هوایی بلاروس خودداری کنند. الکساندر لوکاشنکو حاکم بلاروس غرب را متهم می‌کند که علیه او وارد جنگ شده است. به گزارش رویترز، هواپیمای ملی بلاروس بلاویا پیش از این به 20 فرودگاه اروپایی از جمله در کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و اتریش پروازهای باری و مسافربری فعال داشت. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 128 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران نزدیک به 81 هزار نفر شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته حدود 6500 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید منابع مستقل است. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون، تا امروز تنها نزدیک به 580 هزار نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند و این در حالی است که بسیاری از شهروندان در چند روز گذشته در فضای مجازی از تجربیاتشان در نبود دوز دوم واکسن کرونا نوشته و به این موضوع اعتراض کردند. تیم لندرکین نماینده ویژه آمریکا در امور یمن با انتقاد شدید از ستیزجویان حوثی، این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای دستیابی به آتش بس در یمن جنگ زده تلاشی به خرج نمی‌دهد. نماینده ویژه آمریکا در امور یمن حوثی‌ها را مسئول اصلی عدم مشارکت معنادار در آتش بس این کشور معرفی کرد و اظهار داشت این گروه مورد حمایت ایران تا کنون قدمی برای رفع منازعه‌ای که 7 سال از آغاز آن می‌گذرد بر نداشته است. تیم لندرکین در بیانیه‌ای که پس از بازگشت از ماموریت دیپلماتیک به خاورمیانه و گفتگو با مسئولان عربستان، امارات، عمان و اردن منتشر کرد، گفت عملیات نظامی حوثی‌ها این گروه را بیش از پیش در فضای سیاسی یمن منزوی کرده است. و اما انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد برگزار می شود. رد صلاحیت بسیاری از متقاضیان کاندیداتوری در این دوره تحلیل ها و واکنش های فراوانی در پی داشت. اما رسول اصغری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، این موضوع را از زاویه دیگری بررسی می کند. با او گفتگوی کردم و ابتدا پرسیدم آیا رد صلاحیت ها یکی از روش های جمهوری اسلامی بوده است؟
جمهوری اسلامی گزینه های زیادی برای انتخاب نداشته. ببینید، انتخاب رئیسی هزینه خیلی بالایی برای رژیم تو حوزه بین‌المللی، در حوزه سیاست داخلی و هم تو کمپ خود خامنه‌ای داشته. اما میگم من اجتناب ناپذیر بوده. اما اول ببینیم هزینه ها چی بوده. لابی رژیم تو حداقل 30 سال گذشته روی وجود یک جناح اصلاح طلب یا میانه رو در جناح بندی درونی جمهوری اسلامی مانور داده. این که کنار گذاشتن سیاست مماشات یا سختگیری با رژیم میتونه منجر به قدرت گرفتن جناح‌های تندروتری در جمهوری اسلامی بشه، پس باید به نقض حقوق بشر تو ایران یا دخالت‌های فاجعه‌باری که رژیم تو منطقه صورت میده، صدور تروریسمش و چشم است. تو داخل هم یک خطی هست که مردم رو هر بار دعوت کرده به نظر من بازی بی‌حاصل در نمایش‌های کنوان انتخابات داشته، یعنی چشم خودش رو به تغییرات درون نظام دوخته بود، مدعی بود که راه برون رفت و پاسخ در درون خود این نظام. اتفاقی که افتاده اینه، یعنی برکشیدن رئیسی، یعنی داره آشکارا نشون میده که این خط دچار فروپاشی و اضمحلال شد که یک سرمایه‌گذاری خیلی بزرگ جمهوری اسلامی بود. پس برکشیدن رئیسی یک هزینه خیلی زیادی برای جمهوری اسلامی داشته و گزینه ای نبوده که خیلی ساده یا از روی قدرت بخواد اینو انتخاب کنه. یک الزام بوده، یک اجباری پشت اون بوده.
بفرمایید که رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان با این چیدمان در پی چی اند و در واقع این به چه شرایطی منجر خواهد شد؟
جمهوری اسلامی در منتهای درجه گسیختگی و ضعف قرار داره. ببینید، از یه طرف تضادهای جناح‌های درون بلوک قدرت خیلی بالا گرفته، چون که روی یک بستر مادی مشخص، یعنی سهمشون از کیک قدرت و ثروت در حال جنگ هستن. از اون ور خامنه‌ای به عنوان کسی که قبل از انتخابات 88 تا حدودی میتونست هژمون باشه توی این منازعات و میتونست تقسیم منافع بکنه در بین جناح‌های مختلف، قدرت خودشو دست داده. یعنی ما در جمهوری اسلامی بحران هژمونی رو در بلوک قدرت مشاهده میکنیم. به نظر من انتخاب رئیسی برای پاسخ دادن به این بحران، یعنی اگر ما سابقه جمهوری اسلامی رو در پاسخ دادن به این بحران هژمونی که بعد از مرگ خمینی شدت گرفت ببینیم، به قول یکی از اصلاح طلبها که در دوره خاتمی صحبت میکرد، همیشه اینا سیاستشون تقسیم کردن بر دو بوده، سیاستشون همواره حذف بوده. از بین گزینه هایی که یک سیستم سیاسی میتونه برای غلبه بر این بحران پیش بگیره، یعنی مثلا بتونه سهمی رو بده، بتونه رضایتی رو بتونه در طرف های خودش جاز کنه، نه، همیشه خطشون انقباض بیشتر بوده. هیچ وقت نتونستن در تقاضاهای این طبقات و جناح‌های متعارضی که داشته اینا رو یه جوری بتونن همساز کنن. همیشه اومدن جراحی کردن.
بله.
ما از همون ابتدا، از در واقع جناح بندی مرسوم لیبرال ارتجاع بعد از انقلاب که تا همون دو سال و نیم اول به حسب جناح لیبرال انجامی بگیری، تا آقای منتظری، تا بعدش جناح خط امام، بعد دوباره سیاست انبساط آوردن خاتمی و و و همینه رو که ببینید و دوباره هستشون، سیاست مسلح، سیاست پس بوده در جمهوری اسلامی. الان هم تنها کاری که میتونن صورت بدن در پاسخ به این بحران، یک پارچه کردنش از طریق اخراج جناح‌هایی از بلوک قدرت بود. اگر شما سخنرانی سال ابتدای امسال نوروز خامنه یادتون باشه، همون موقع گفت که تو این انتخابات نباید شرایط به سمتی بره که دو قطبی بشه. یعنی این گزینه کاملا از اونجا قابل پیشبینی بود که هیچ تعارضی را بعد نخواهد تابید جمهوری اسلام. این بار جمهوری اسلامی نیاز داره علی‌رغم هزینه هاش در هیئت واقعی خودش، یعنی رژیم قتل عام، ظاهر بشه که با آوردن رئیسی به عنوان یکی از عوامل اصلی قتل عام زندانیان در سال 67 به عنوان عضو هیئت مرگ، این شاخصش اینه که در واقع یه جور صف آرایی و خط بستن جلوی مردم برای ترسوندنش، نمایش قاطعیت و بگیر و ببند. در واقع آوردن رئیسی پیش از هر چیز و این نیاز به یک پارچگی و انسجام در درون جمهوری اسلامی، خط بستن در برابر جامعه انفجاری، در برابر مردم معترض و به جان اومده است. مردمی که دی 96 و آبان 98 نشون دادن که آمادن که هزینه بدن و یک چیز کیفی در فضای سیاسی ایران تغییر کرده. و اون عنصری که تغییر کرده نه عوامل خارجی که مردم هست، یعنی تعادل قوای بین جامعه و حاکمیت به نفع مردم به هم خورده. جمهوری اسلامی پیش از این که در درون بلوک قدرت خودش هژمونی رو از دست داده باشه، در برابر جامعه است که این هژمونی رو از دست داده. یعنی به طور واقعی سیستم یک از بازتولید ایدئولوژیک خودش، از مسلط کردن ارزش‌های خودش و ایجاد حسی از رضایت در درون جامعه ناتوانه. و اینکه می‌بینیم رفتار مردم، شیوه زندگیشون و باورهاشون با روایت رسمی حکومت خیلی فاصله داره و سیستم و حکومتی که هژمونی خودش رو از دست بده، تنها اهرمی که برای کنترل جامعه در دست داره خشونت عریانه. جمهوری اسلامی سال هاست که به این نقطه رسیده، نیاز به کسی داره که نمادش باشه و سمبل این خشونت عریان با جامعه ایرانی باشه.
بعد از دیدگاه رسول اصغری کارشناس سیاسی، گزارش همکارمان آنا رایس‌کارایی را بشنویم درباره گفته‌ها و ناگفته‌های تازه ی حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی.
دولت‌های متأثر از سانحه پرواز 752 می‌دانند تقاضای اصلی بستگان قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی اجرای عدالت است، نه صرفاً دریافت غرامت. وزارت خارجه اوکراین با اشاره به این موضوع در بیانیه تأکید کرد پیش از مذاکره درباره غرامت، شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی باید مشخص شود. الیگ نیکولینکا، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، در این بیانیه که نسخه صوتیش در اختیار رادیو فردا قرار گرفته گفت:
"کنسوئو متوی زوسیل اوکراینی تا اینشیخ پاستراژدالیه درژاو،
هدف نهایی اوکراین و سایر کشورهای متاثر اجرای عدالت برای قربانیان فاجعه پرواز 752 و بستگانشان و همچنین جلوگیری از تکرار چنین جنایت‌هایی در آینده است. غرامت از عناصر بسیار مهم است، اما در ابتدا باید تمام جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بدانیم و مطمئن شویم افراد مسئول محاکمه شدند. مبلغ غرامت باید نتیجه توافق بین تمام کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی این هواپیما جان خود را از دست دادند باشد، نه تصمیمی یک جانبه.
وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد طی بیانیه مشترک که پنجشنبه در پایان دور سوم مذاکرات درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی منتشر شد، روی کرد و اهمال کاری ایران در قبال این پرونده را به مثابه نقض قوانین بین الملل دانستند و از ارائه نامه حاوی مطالباتشان به نمایندگان این کشور خبر دادند. برخی از این مطالبات عبارتند از توضیح کامل شرایط سرنگونی این هواپیما، عذرخواهی رسمی، تضمین عدم تکرار سوانح مشابه، تحقیقات جنایی شفاف و پرداخت غرامت. کریل باراشکوف، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است روی کرد کنونی ایران به ضرر این کشور است.
غرامت پیشنهادی ایران با ابعاد این فاجعه مطابقت ندارد. روی کرد غیر سازنده این کشور بر ناخشنودی ها می افزاید و بیشک فشار بر تهران شدیدتر خواهد شد. ارائه نامه حاوی مطالبات دولت‌های متأثر گامی لازم پیش از ارائه این پرونده به دادگاه است. این دولت‌ها به ایران می‌گویند که باید طی مذاکرات معنادار به مطالباتشان تن دهد و اگر حاضر به این کار نباشد و مذاکره به بن‌بست بخورد، ایران از همکنون اطلاع یافته که این پرونده سرانجام به دادگاه خواهد رفت. حتی در صورت غیر عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ایران باید غرامتی بسیار بیشتر از 150 هزار دلار در نظر گیرد و روند حقوقی مسئولیت پذیری رسمی را نیز طی کند.
جمعه منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین، در رشته توییتی نوشت: ایران گروهی که اوکراین به همراه سه کشور دیگر تشکیل داده را به رسمیت نمی‌شناسد و ناخشنودی خود را از مواضع خصمانه برخی از این کشورها ابراز داشت. او در ادامه: ضمن اعلام آمادگی ایران برای پرداخت غرامت تصویب شده از سوی دولت این کشور تأکید کرد در مذاکرات آتی به سوالات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. همچنین محسن بهروند، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی با اوکراین، طی مصاحبه با ایران پرس تأکید کرد تحقیقات درباره چگونگی سرنگونی این هواپیما به نتیجه مشخص رسیده.
این اتفاق غم‌انگیز در اثر یک خطای انسانی رخ داده. غرامتی رو که تعیین کردیم خیلی بالاتر از اون چیزی است که ما در حقوق بین‌الملل تحت هستیم که پرداخت کنیم. در این حالی که این موضوع واقعا جبران پذیر نیست، دولت تصویب کرد به ازای هر جان باخته 150 هزار دلار کسانی که ورثه قانونی اون فرد هست پرداخت خواهد کرد. تا حالا تعدادی از این افراد اومدن و غرامتشون رو گرفتن.
بستگان چند قربانی هواپیمای اوکراینی به رادیو فردا اطلاع دادند در روزهای اخیر افراد ایرانی به طور غیر رسمی با آنها تماس گرفتند و با اشاره به این که پیگیری پرونده پرواز 752 توسط دولت‌ها به درازا خواهد کشید، این خانواده‌ها را تشویق کردند سریع‌تر غرامت پیشنهادی ایران را بپذیرند. به گفته منابع رادیو فردا، تاکنون هیچ یک از خانواده‌های جانباختگان اوکراینی این پیشنهاد را نپذیرفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و این گزارش پایان بخش این نوبت خبری ما بود.